Bismillahirrahmanirrahim. Safih sayı 18 sayfa 2. Lakin el illetel kabile lemma lem tekun illeten mucibe fehiye la tekun muhtaziyeten li telazam min cihetel kabul. Hacı bird ezin ki kelam fakhr o der tozih metn musallif avurden خودشون شروع کردن به توضیح. ابتداءً تلازم رو توضیح دادن و روشن کردن که دو صورت برای تلازم هست. یکی بین علت و معلول، دوم بین معلول و علت ثالثه. همونطور که در قبل اشاره کردن ما میتونیم این دو صورت رو سه صورت کنیم. به این معنا که صورت اولش رو به دو صورت تقسیم کنیم، یعنی بگیم یک بار از طرف علت ملاحظه کنیم، یک بار از طرف معلول ملاحظه کنیم، میشه دو تا. بعد معلول و علت ثالث هم که جداست میشه سه تا. اینو قبلا گفته بودم. یه مطلب جدیدی هم میخوام عرض کنم که اینم البته گفته شده بود منتها حالا به این صورت عرض میشه که میتوانیم این دو صورت رو هم یکی کنیم. از کردم دو صورت میشه سه تا بشه، دو صورت رو هم میتونیم یکی کنیم که اینم قبلا توضیح داده شد منتها به این بیان گفته نشد. به این صورت فرض کنید که یک علت دو تا معلول دارد، یکی الف یکی به. ما ابتدا بگیم این الف معلول است برای علت، پس تلازم بین این الف و علت برقراره. دوباره بگیم که این علت علت هست برای ب، پس تلازم بین علت و ب هم برقراره. از الف شروع کردیم به ب ختم کردیم. الف که معلول بود تلازم داشت با علت، علت تلازم دارد با ب. معناش اینه که تا وقتی علت هست الف علت رو رها نمی کنه، علت هم ب رو رها نمی کنه، نتیجتا هم ب وجود داره هم الف وجود داره، پس الف و ب هم همدیگر رو رها نمی کنن. حالا یا با همن و رها نمی شدن، یا از با هم بودن بالاتره، یکی به دیگری مرتبط شده، یا معل آخره یا بل آخره. پس توجه کردید که این صورت سوم رو هم میتونیم به این نحوه، این صورت دوم رو هم میتونیم به این نحوه تقییم کنیم که از معلول بیاییم به علت، از علت برویم به معلول دیگر، وقت بین این دو معلول رابطه تلازم برقرار میشه. درسته اینم از همون قبیل معلول علت ثالثه است، به یک تعبیر، اما به تعبیر دیگه کاری به معلول علت ثالثه نداریم. می‌دونیم که باز رابطه علت و معلول ملاحظه می‌کنیم. صورت دوم ملحق میشه به صورت اول و هر دوشون میشن یکی. البته ما این کار رو نوعاً انجام نمی‌دیم چون مطلب مخفی‌تر میشه. ما در تدوین مبحث باید هر چی می‌تونیم بحث رو پخش‌تر کنیم. بعد از اینکه مطلب روشن شد دو مطلب رو جمع کنیم. یعنی کار توضیح اینطوره که ابتدا باید مطلب پخش بشه، بعد از اینکه پخش شد به همه مطالب روشن شد دوباره جمع، که این جمع شدن باعث میشه که ذهن تمام اون نقاط مهم مطلب رو به دست بیاره. وقتی نقاط توضیحی هم دیگه در وقت جمع شدن حاصل دوباره تکرار نمیشه، میفهمه که کدوم بخشش مهمه کدوم بخشش توضیحی. البته اگه کسی بخواد بهتر از این مطلب رو توضیح بده، بهتر از اینی که عرض کردم، راه دیگری هم داریم، راه بسیار خوبیه و در کتاب اشارات حتما باید این راه پیروی بشه و اون اینه که ابتدا آن چرا که میخواهد بگوید به صورت فهرست بیان کنه، بعدن مطلب رو پخش کنه، دو مرتبه آخر سر جمع کنه که دو بار اون فهرست گفته بشه، یک بار وقت ورود یک بار وقت خروج، این وسط هم توضیح بده. در نوع توضیحات اگر به این صورت شروع کنیم و ختم کنیم خیلی موفق تریم. در اشارات در بعضی جاها واجبه که این کارو بکنیم، در بعضی کتابای سخت باید این کارو حتما انجام بدیم، منتها خوب طول میشه، یعنی کلاس طولانی میشه اما خب خوب مفهوم میشه. خود من اگه توجه کرده باشید گاهی فهرست اول رو میگم تفصیل بعدی جمع نمی کنم، گاهی تفصیل میگم جمع می کنم، گاهی مرد و کار رو با هم انجام می کنم، منطقه چون طول می کشه من سعی نمی کنم که همیشه با هم انجام می کنم. این روش هایی که من در توضیح مطالب گاهی عرض می کنم روش های مهم می آد چیزی میتونی داشته باشید ازش استفاده کنید. بعد از اینکه این مطلب رو مرحوم خواجه ذکر کردن و تلازم رو تبیین کردن، پرداختن به توضیح عبارت مصنف، یعنی ذکر اقسامی که در عبارت مصنف آمده بود. اینطور گفتن، گفتن که وقتی ما به هیولا و صورت توجه میکنیم دو حالت برامون به نظر میرسه. حالت اول اینه که احد ما علت باشد للآخر، حالت دوم این است که احدهما علت نباشد برای آخر. این حالت دوم رو همونطور که دیروز هم عرض کردم کارش نداریم، حفظش میکنیم تا آخر سر به وضعش رسیدگی کنیم. اما حالت اول رو دوباره تقسیم میکنیم. حالت اول این بود که هیولا و صورت یکیشون علت باشه یکی معلول باشه. این دو تا فرض پیدا می کنه، یکی این که هیولا علت باشه، یکی این که صورت علت باشه. علت بودن هیولا رو رد می کنه و این صورت از اعتبار نیست. علت بودن صورت رو مطرح می کنه. این دو تقسیمش می کنیم به سه قسم. می گیم اگر صورت علت هست یا تمام علت هست یا جزء علت هست یا واسطه هست. این فرض رو برای صورت کنیم. بعد اون فرض دومی رو هم که در تقسیم اول کنار گذاشتیم که هیچ کدام علت دیگری نیستند، اون فرض دوم رو هم زمینه میکنیم. چهار تا فرض درست میشه. فرض اول صورت علت هست، علت تام. فرض دوم صورت علت هست، علت ناقص. فرض سوم صورت علت هست اما آلت. فرض چهارم هیچ کدام علت نیستند بلکه هر دو معلول علت ثالثه هستن. وقت فرض چهارم رو دوباره دو قسم میکنیم که اون علت ثالث این دوتایی رو که علت نیستن یا معل آخر یکی رو معل آخر موجود میکند یا که یکی رو بل آخر موجود میکند، که این دو فرض قبلا توضیح داده شده بود، حالا مجدد با توضیح داده میشه در جای خودش. مجموعا میشه پنج فرض که در عبارت مصنف هم همین پنج فرض آمده بود، یعنی چهار فرض آمده بود، فرض چهارم مشتمل بر دو فرض شد، مجموعا شد پنج فرض. این تقسیمی است که ما در توضیح عبارت مصنف داریم و توجه میکنید که تقسیمی است درست منطبق با متن مصنف. ما اضافاتی رو که در اقسام تصور میشوند همه رو ذکر کردیم و اونهایی که باید اخراج میشدن باطل کردیم. اونهایی که باقی موندن حساب کردیم دیدیم همونیست که مصنف گفته. پس مصنف هم تمام این اقسام تو ذهنش آمده، منتها اونهایی رو که لازم نبوده ذکر بکنه ذکر نکرده. البته من دیروز مفصل تر از این تقسیم کردم، دیروز اونجایی هم که تلازم نباشه جز اقسام قرار دادن، امروز دیگه اونو نگفتم، اونم دیگه شما خودتون زمینه کنید که دیروز گفته شد دیگه امروز سکرش بزنید. دیروز به اینجا رسیدیم که ببینیم هیولا میتواند علت، میتواند مقتضی تلازم باشد، یعنی علت باشد برای صورت تا تلازم بین ماده و صورت از ناحیه هیولا بیاد. جواب دادیم که نمیتونه. چرا؟ چون علت دو قسمه، یا علت قابلی یا علت فاعلی. البته علت اقسام متعددی داره به تقسیمات متعدد. با این تقسیمی که الان میخوام بیان کنیم علت دو قسمه، یا علت قابلی یا علت فاعلی. هیولا اگر علت قابلی باشد که هست، علت موجبه نیست و ما در حصول تلازم گفتیم باید علت موجبه باشد. هیولا علت موجبه نیست، پس نمیتواند به وجود آورنده تلازم باشد. هیولا قابله، قابل موجب نیست، چون موجب نیست پس ایجاد کننده تلازم نیست. از این جهت نمیتونیم هیولا رو موجب تلازم بدیم. اما علت فاعلی میتواند تلازم ایجاد کند، چون علت فاعلی میتونه موجب باشه. اما مشکل هیولا اینه که علت فاعلی نیست. اگر بخواد علت فاعلی باشه لازم میاد که قابل در عین قابل بودن فاعل بشه. قابل و فاعل که با هم جمع نمیشن. پس هیولا علت قابلی هست، یعنی علت قابلی بودن نفعی نداره. یعنی ایجابی رو که در تلازم لازم داریم علت قابلی افاده نمی کنه. علت فاعلی می تواند ایجاب رو افاده کند، ولی هیولا علت فاعلیه. پس اون که هیولا هست، اون که هیولا دارد که علت قابلی یا قبول است، اون منشأ پیدایش تلازم نمی شود. اونی که منشأ پیدایش تلازم می شود که علت فاعلی بودن است، این رو هیولا ندارد. پس هیولا نمیتواند ایجاد ملازمه کند، در حالی که ما میبینیم بین صورت و هیولا تلازم هست. تلازم رو هیولا ایجاد نشده، پس ما داریم سراغ چیز دیگه ببینیم چی ایجادش کرده. چیزی غیر از صورت نداریم، پس صورت ایجاد کرده. بنابراین تلازم به گردن صورت میفته و ما ببینیم صورت چه نقشی داشته که تونسته تلازم رو ایجاد کنه. نقش علت تامه بهش میدیم یک بار، نقش جزال علت بهش میدیم بار دوم، نقش آلت یا واسطه بودن بهش میدیم بار سوم. تمام محتملات رسیدگی میشه. بعد احتمال چهارم میگم که عرض کردم اضافه میکنیم و از بین این محتملات چهارگانه اونی که حق انتخاب میکنیم.
اون بیانی که ممکن باشه
نه نیاز نیست، ولی که من در توضیح هست کردم. ببینید علت قابلی یعنی هیولا می تواند صورت رو قبول کند، می تواند قبول نکند. الزامی صورت ملزم نیست که برای هیولا بیاید. از جانب هیولا حساب میکنیم ما، ولی از جانب صورت چه الزام هست و این دو تا اصلا جدا نمیشه. ولی از جانب هیولا به عنوانی که قابل ملاحظه کنید، ببینید هیچ الزامی نیست، چون قابل می تواند مقبولی رو داشته باشد، می تواند اون مقبول رو نداشته باشد. حالا یا اصلا مقبولی نداشته باشه یا اون نداشته باشه، مقبولی دیگه داشته باشه. قابل فقط شأنیت قبول رو دارد، اما حالا قبول هم بکند اگر عاملی به او داد قبول میکنه، اگر نداد او از خودش نمیتواند چیزی رو به دست بیاورد و قبول بکند. پس قابل نمیتواند اون مقبولش را الزامی کند که حتما با من باش. پس از طرف قابل تلازم حاصل نمیشه. دیروز هم میگفتم چون قابل میتواند قبول کند اگر بهش دادن، میتواند قبول نکند وقتی بهش ندادن ناچار قبول نکند. چون چنین است پس نمیتواند مقبولش را ملزم کند که با من باش. چون نمیتواند ملزم کند، تلازم از طرف قابل صورت نمیگیره.
تلازم
همون بیان نه، ببینید این بیان فرق میکنه با فاعل نیست. دو تا حرف داریم، یکی این که هیولا چون قابل است موجب نیست، یکی هیولا چون قابل است و قابل نمیتواند فاعل باشد فاعل نیست. دو تا مطلب، یکی این که موجب نیست، کار به فاعلیتش نداریم. همین قبولش رو ملاحظه میکنید، ببینید از ناحیه قبول ایجاب نمیاد. یک بار نگاه میکنید به این که این قابل چون قابل است نمیتواند فاعل باشد، به ایجابش هم کار ندارید. خود قابل نمیتواند فاعل باشد، چه اگر فاعل بود میتونه موجب باشه، اما فاعل نیست. پس یه بار اصلا نگاه میکنید به خود قابل، کاری به فعل ندارید، ببینید اصلا من جهت القبول میتواند ایجابی، الزامی، تلازمی حاصل شود. میبینید نه، از طرف قبول الزامی نیست، از حیث قبول الزامی حاصل نمیشه. کارم ندارید که حالا قابل میتواند فاعل باشد یا نه، خود قابل به ما این چه قابل است موجب نیست. بعد بار دوم میاد میگید که حالا قابل رو به ما و قابل ملاحظه نکنن، نقش فاعلیت هم بهش بدن تا از طریق فاعلیت بتواند موجب شود. میگیم نقش فاعلیت نمیشه بهش داد، چون اگر قابل است دیگه فاعل
نمیشه.
نه نمیشه لحاظ در... نه درسته، این من دوباره توضیح میدم، لحاظ دقت کنید. یک بار این قابل رو به ما این چه قابل است ملاحظه میکنید، به فاعلیتش کار ندارید، به قولشون من جهت القبول ملاحظهش میکنید، فقط به ما این چه قابل نگاه میکنید، میبینیم که خود قبول الزام آور نیست. بعد میگیم اگر به همین قابل فاعلیت بدید، یعنی شأن دومی براش ایجاد کنید، میتواند الزام داشته باشد. بعد نگاه میکنیم، ملاحظه میکنیم، نه شأن دوم نمیشه بهش داد. پس خود قابل به ما این چه قابل است ایجاب نمی کند، ولی اگر فاعل شود ایجاب می کند، اما نقش فاعلیت نمیشه بهش داد. دو تا مطلبه، یک بار خودش رو ملاحظه میکنید، میبینید که نمیتونه ایجاب بیه، موجب نیست. یک بار میگید اگر وصف فاعلیت بهش بدم موجب میشه، اما میبینید نمیتونید وصف فاعلیت بهش بدید.
به دلیل چه قابله بس؟
نه باید به همون جهته، ولی فرق میکنه. این چون قابل است ایجاب ندارد، چون قابل است فاعل نیست. هر دوش یک مطلبه، یعنی چون قابل است، ولی در این حال نتیجه دوتا میشه. یکی این که چون قابل است موجب نمیتواند باشد، یکی این چون قابل است و قابل با فعل جمع نمیشود فاعل نمیتواند باشد. دوتا مطلبه، ولی هر دوش از قابل بودن در استفاده میشه. هیچ عیبی نداره شما از یه مطلب دو چیز استفاده کنید. یه علت میتونه مستلزم دو معلول باشه، به شرطی که ایتیات های مختلف داشته باشه. بله، علت بسیط واحدی که هیچ حیثی ندارد منشأ دو معلول نمیشود، دو چیز رو نمیشه ازش انتظار کرد، دو بهره نمیشه ازش برد. ولی قابل حیولا میتونه ایتیات های مختلف داشته باشه. قابل است به حیث قبولش، چه الزام آور نیست موجبه نیست، به حیث قبولش که با فعل جمع نمی شود فاعل نیست. دو تا حیث داریم، یکی این که چون الزام آور نیست، یکی این که نه مقوله است جدای از مقوله فعل. قبول یعنی انفعال، با فعل که مقوله است جمع نمی شود، چون مقولات با هم جمع نمی شوند قابل با فاعل جمع نمی شود. چون قابل الزام آور نیست موجبه نیست. ببینید فرق میکنه، یک حیث اینطوره چون قابل هست و با مقوله فعل نمیسازد فاعل نیست، چون قابل هست و الزام آور نیست موجب نیست. حیثیت داره فرق میکنه، وقتی حیثیت فرق شد اشکال نداره. شما همین قابل رو منشأ دو چیز قرار بدید، با اون حیث منشأ چیزی، با حیث دیگر منشأ چیزی دیگر. خب عبارت توجه کنید، دیروز کاملا این عبارت توضیح داده شد، فرصت خوندن که پیدا نکردیم، الان دو مرتبه تکرار کردم منتها با بیان دیگر. فکر میکنم دیگه عبارت روشن شده باشه، احتیاجی به دوباره حرف زدن نیست. صفحه 118 این سطر دوم، گفتن قسم اول، خواجه گفت قسم اول که احد ما علت دیگری باشد منشعب میشه به دو احتمال، به دو وجه، یکی این که حیولا علت باشد، یکی این که صورت علت باشد. چون احدهما قابل انطباق بر هر دو هست، هم قابل انطباق بر هیولاست، هم قابل انطباق بر صورته. پس هم هیولا میتوانیم علت بگیریم این یک وقت، هم صورت رو میتوانیم علت بگیریم این وقت دوم. وقت اون قسم اول محتمل دو وقت هست، اما وقت اولش باطل است که هیولا بخواهد علت باشد للآخر، این باطل است. لیکن علت قابله که هیولاست، چون علت موجبه نیست، نمیگیم چون فاعله نیست، بعدا میگیم چون فاعله نیست، در خط بعدی میگیم چون فاعله نیست، الان میگیم چون موجبه نیست. چون موجبه نیست فهیه لا تکون مختزیتن لتلازم من جهت القبول، از جهت قبول نمیتواند مختزی تلازم باشه. من جهت القبول متعلق به مختزی یا متعلق به تکون، لا تکون، هر دوش درسته. متعلق به اونم بگیره اشکال نداره، چون فهیه لا تکون مختزیتن فرع بر اونه. متعلق به لم تکون علتن موجبتن بگیره اشکال نداره، ولی چون در ضمن جواب ذکر شده، ما یا به مختزیتن مربوطش میکنیم یا به لا تکون مربوطش نمیکنیم به شرط لما، چون تو جواب لما ذکر شده، تو جواب ذکر شده دیگه نمیبریمش تو شرط، ولی اگه بردیمش تو شرط از داره معنا غلط نیست. صحیحه یعنی این علت قابله به لحاظ قبولش نمیتواند مختزی تلازم باشد، به لحاظ فعلیت اگر داشته باشه میتونه، اما به لحاظ قبول نمیتونه. حالا ببینیم لحاظ فعلیت داره یا نه، وارد بحث میشیم. ولما استحال یعنی دیگه لحاظ فعلیت نمیتونه پیدا کنه، فقط همون لحاظ قبوله داره. پس به لحاظ قبول مستلزم باعث تلازم و مختزی تلازم نیست، فقط اگر بتواند مختزی تلازم باشه باید من جهت الفعل باشد، اما من جهت الفعل بودن نداره. ولما استحال ان یکون القابل فاعلا، این میخواد بگه من جهت الفعل رو هم نداره، ولی اگه میداش کافی بود مختزی تلازم میشد. ولما استحال، چون محال است که قابل در عین قابل بودن فاعل شود، محال است که حیولا از حیث الفعل بودن، از حیث فاعل بودن مختزی تلازم شود. از حیث قابل بودن که مختزی نشد، از حیث فاعل بودن هم نمیتواند مختزی شود، زیرا که فاعلیت ندارد. نمیتواند مختزی تلازم شود که بین خودش و بین صورت هست. به وجه من الوجوه میتونه متعلق به مختزی باشد و بهتره که متعلق به تلازم باشد، یعنی هیچ نوع اختزایی نداره. البته این که گفتم بهتره، نه، اون به اختزا مرتبط باشه اشکال نداره، شاید بهترم تازه این باشه که به اختزا مرتبط باشه. نمیتواند مختزی تلازم باشد به وجه من الوجود. اختزای تلازم یکی از این راه هست که این شی که میخواد تلازم اختزا کنه علت تام نباشه، یکی از این راه هست که علت ناقصه باشه و با علت دیگر و با جزء دیگر زمینه شده باشه، چون علت ناقصه تلازم رو اختزا نمی کنه مگر اینکه با جزء دیگر زمینه شه. یکی این که راه سوم اینه که واسطه باشد یا آلت باشه. حیولا به هیچ چیزی از این سه نوع اختزا نداره، چون نه علت تام است، نه جزء علت، نه واسطه. پس به هیچ چیز از این سه نحوه اختزا نداره. بنابراین به وجه من الوجود رو متعلق بگیریم به حیولا، به تلازم هم متعلق بگیرید، همین مفاده میرسیم که تلازمی که از ناحیه علت تامه بیاد، تلازمی که از جزء العله بیاد منتها به شرطی که جزء دیگر زمینه بشه، یا تلازمی که از ناحیه واسطه و آلت بیاد. البته اون معنی اول یه مقداری راحت تره. نه دیگه، چون داره فرض میشه که حیولا علته، دیگه مثلا معلولا علت ثالثه که یکی از اقسام تلازمه در اینجا فرض نداره. پس به وجه من الوجود اگر مربوطه به تلازم کردید، نمیتونید به اقسام تلازم مفید قرارش بدید، چون اقسام تلازم در اینجا با فرضی که داریم همشون نمیاد، فقط یک فرض میاد که حیولا علت باشه، اما فرض دیگر که معلولا علت ثالثه باشن اصلا اینجا نیست که ما بخوام نفیش کنیم. ما داریم اون تلازمی رو که از ناحیه علت میاد نفی میکنیم، نه تلازم از ناحیه معلول علت مثال اون خارج بحث ماست، بعدا میخواد مطرح بشه. فلزالک یعنی به خاطر اینکه هیولا به هیچ وجهی نمیتواند مقتضی تلازم باشد، نه من جهت قبولش، نه اینکه حیث فعلیت دارد، به هیچ وجه نمیتونه مقتضی باشه، به همین جهت هم است که لم یتعرض شیخ لاستناد تلازم الى علیت الهیولا. تلازم رو به علت بودن، به فرض علت بودن هیولا نسبت و استناد ندارد. یعنی اصلا این فرض مطرح نکرد که تلازم از هیولا درست بشه، بل طلب وجه تلازم رو من جانب صورت و علیتها، وجه تلازم رو یعنی حاصل شدن تلازم رو از طرف صورت و علیت صورت طلب کرد، یعنی سراغ صورت رفت که ببینه صورت چگونه میتواند تلازم رو به وجود بیاورد. و قسم هذا القسم، یعنی همین قسم، همین وجه دومی رو که یکی از دو شعبه قسم اول بود تقسیم کرد. هذا القسم یعنی این قسمی که صورت درش میخواهد مقتضی تلازم شود، اینو تقسیم کرد به سه قسمی که فاضل شارح ذکر کرده بود. سه قسمی که فاضل شارح ذکر کرده بود این بود که صورت علت تامه باشد یک، صورت جزء العله باشد دو، صورت واسطه یا آلت باشد سه. خب و بقیه القسم ثانی. قسم ثانی یعنی چی؟ یعنی قسم ثانی از اون اولین تقسیمی که گفتیم که قسم وجه تلازمه الى قسمین، احدهما ان یکون این تلازم لکون احدهما علتا للآخر و ثانی ان لا یکون کذلک. این و ثانی ان لا یکون کذلک قسم دومه. حالا این قسم دوم باقی مون، قسم اول رو دستکاری کردیم، تصرف کردیم، بالاخره آخر سر منتهی شد به سره. حالا قسم دوم که باقی مونده به این سه قسمی که از قسم اول استخراج شده ملحق میکنیم، مجموعا میشه چهار قسم. بقیه القسم ثانی، قسم ثانی این بود که احد الملازم متلازمین علت دیگری نباشد. این باقی موند، اینم ملحق میکنیم به اون سه قسم، میشه چهار قسم. مصنف میخواد این قسم دوم رو که در واقع قسم چهارمه میخواد اینو ذکر بکنه. چی دوری ذکر میکنه؟ دقت کنید، نمیگه عبارت مصنف، توجه کنید، گفت او تکون لل هیولا تتجرد عن السوره ولا السوره تتجرد عن الهیولا ولیس احدهما اولا بان یکون مقاما به الاخر من الاخره بسه. بعد آمد وارد این تیکه شد، بل یکون. از بل یکون مهمه، البته از قبلش قسم چهارم شروع شده، منتها تصریح به قسم چهارم از این بل یکونه. بل یکون سبب ما آخر خارج، معلوم میشه علت بیرون از این دوتاست و این دوتا معلول علت ثابت هست، ولی به این اکتفا نکرد، گفت نگفت سبب آخر خارج همین، بلکه گفت یقیم و کل واحد من هما مل آخر او بل آخر. با این جمله که الان خوندم فهموند که علت باید بین اون دو معلول یه نوع رابطه ایجاد کند و اگر ایجاد نکند صرف معلول علت ثالثه بودن کافی در حصول تلازم نیست. نمیتونیم بگیم که همین که این دوتا معلول علت ثالثه تلازم دارن، در صورتی تلازم دارن که علت هم تأثیری در اینها کرده باشد، تعلقی در اینها بین اینها برقرار کرده باشد. اینو قبلا گفتیم. مصنف این اعتبار تعلق رو با این عبارت فهمون، یقیم و این علت ثالث نه تنها موجود کند این دوتا رو، بلکه بعد از این که موجودشون هم کرد یا در حین موجود کردن، یقیم و کل واحد من هما رو معل آخر او بل آخر. این داره بیان میکنه که علت بین این دو معلول یه تعلقی رو ایجاد کنه، یه ارتباطی رو ایجاد کنه، حالا یا ارتباط با هم بودن یا ارتباط یکی به دیگری بودن. با این عبارتی که آورد فهمون که ما برای تلازم صورت سوم نداریم. صورت اولی بود که یکی علت باشه یکی معلول، صورت دومی بود که هر دو معلول علت ثالثه باشن، ولی این دو معلول بینشون علقهی بر اثر تأثیر علت به وجود آمده باشه. صورت سوم که جمهور گفته بودن این بود که معلول علت ثالثه باشن، یه چیز بینشون هیچ رابطه تعلقی هم نباشه، رابطه علی نباشه، رابطه علی نباشه، مثل مضافین. مثال هم زده بودن، مثل مضافین گفتن تلازم اینجا هست. مصنف با این عبارتی که آورد و با قید یقیم و کل واحد من هما معل آخر او بل آخر، تنبیه کرد که قول جمهور باطل، حتما باید این تأثیر از جانب علت انجام بگیره. بنابراین تلازم منحصرا در دو صورت واقع می شود، یکی در صورت علت و معلول، یکی در صورت معلول علت ثالثه، با این شرطی که علت در معلول تعلق ایجاد کنه. غیر این دوتا رو ما مورد تلازم نمی‌دونیم. پس مصنف با این عبارت اخیر که در ضمن قسم چهارم یا به تعبیر خواجه در ضمن قسم دوم آورده، تنبیه کرده که حرف جمهور باطله. خب فصل هم معنون کرده بود به وهمون و تنبیهون. علت متصف معنون کردن فصل به وهمون و تنبیهون همینه که داره وهم جمهور رو با این کلام یقیم و کل واحد من هما که به منزله تنبیهه رد میکنه. وهم جمهور رو با این تنبیه داره رد میکنه. پس گویا در این فصل علاوه بر مطلبی که دارد، وهم این صورت میگیرد و تنبیه یعنی رد اون وهم صورت میگیره. به این مناسبت فصل معلوم کرد به وهم و تنبیه، ولی ظاهر فصل اشکال جوابی توش نبود. در همه فصول اشکال جواب اگر باشد معنزنش میکنه به وهم و تنبیه. این فصل با این که مشتمل بر اشکال جواب به ظاهر نبود، معنزنش کرد به وهم و تنبیه. علتش همینه که اشکال جواب هست منتها ظاهر نیست. فنبه، این فنبه رو معلوم کردن یعنی چی، با چه عبارتی ایشون تنبیه کرد. فنبه بر این که ما، یعنی در همین قسم دوم، در ضمن همین قسم دوم یا به تعبیر ما قسم چهارم، در ضمن همین قسم دوم یا چهارم تنبیه کرد که ما یظنه الجمهور فی هذا القسم باطله. هذا القسم یعنی اونجایی که دو معلول برای علت ثالثه باشن، یکی علتشون معلول نباشن. هذا القسم این بود دیگه، قسم دوم یا قسم چهارم این بود که هر دو هیچ کدام علت دیگری نباشن. این قسم رو جمهور جمان می کردن که منشعب می شود به دو قسم، یکیش مثل متضاعفان، یکی مثل معلول علت ثالثه. مصنف با اون عبارتی که عرض کردیم بیان کرد که حرف جمهور و ظن جمهور باطله، فقط این قسم یک فرض بیشتر نداره و اون معلول علت ثالثه است. متضاعفان و امثال متضاعفان نمی شوند در این قسم داخل باشن. و نبه بر این که حق در این قسم، در این قسمی که نه حیولا علت هست نه صورت علت هست، حق در این قسم این است که تلازم به خاطر ارتباطی باشد که اون شیء ثالث اقتضا کرده، یقتضیه شیء غیر المتلازمین ثالث لهما غیر المتلازمین، شیء که این صفت دارد غیر از متلازمین است، این صفت اول، ثالث لهما این صفت دوم، سومی اون دو تا حساب میشه، یعنی بیرون از اون دو تا. مصنف گفت خارجون یعنی بیرون، ایشون میگه ثالث لهما اینم یعنی بیرون، سوم دو تا میشه بیرون از دو تا دیگه. بله، هو ان یکون تلازم لارتباط یقتضیه شیئون، ارتباطی که اون ارتباط رو اقتضا میکند و ایجاد میکند، شیئی که غیر از دو طرف، غیر از معلولین هست و نسبت معلولین ثالث به حساب میاد، بیرون از این دو تا به حساب میاد، اون ارتباط رو اقتضا میکند و بین این دو معلول قرار میدهد. بله. نه، هازلگس نه خیلی، هازلگس دو دفعه ذکر شد. فنبه علی ان ما یظنه الجمهور فی هذا القسم، بعد داشت نبه علا ان الحق فی هازل قسم. هازل قسم یعنی همین قسم دوم که ما قسم چهارم قرارش میدیم، یعنی این که از ثانی ان لا یکون کذالک، این نه حیولا علت باشد نه صورت علت باشد. در این قسمی که نه حیولا علت است نه صورت علت است، جمهور دو تا فرض را طرح کردن. ما میگیم در این قسم ظن جمهور باطله، بلکه اونی که ما میگیم درسته. دقت کنید، در این قسمی که ان لا یکون کذالک، یعنی نه حیولا علت است نه صورت علت است، به تعبیر دیگه احد ما علت آخری نیست، در این قسمی که احد ما علت آخر نیست که قسم ثانی خواهده داره، قسم ثانی اسمشو میذاره، ما قسم چهارم گفتیم چون به قسم قبلی ملحقش کردیم مجموعش چهارتا. در این قسم جمهور دو فرض را قائلن، ما میگیم حق یک فرضه. پس مصنف تنبیه کرد در این که اون که جمهور میگن باطل است، اون فرضی که جمهور میگن درست نیست و اون فرضی که ما از این قسم به دست میاریم درسته. پس جمهور این قسم رو به دو فرض منشعب کردن، یکی اونجایی که ثالث ایجاد الغه بین معلولین بکند، دیگر این که ثالث ایجاد الغه نکند. هر دو رو مورد تلازم قرار دادن. مصنف تنبیه کرد که اون که ایجاد الغه نمی کند باطل است، جز اقسام تلازم نیست. اونجا ایجاد اقسام تلازم است که ایجاد الغه از جانب ثالث بشود. پس نبه که حرف جمهور در این قسم باطل است، که جمهور میگه این قسم منشعب میشود به دو فرض، این باطل است. بلکه نبه بر این که حق در این قسم یک فرض بیشتر نیست، دو فرض درست نیست، و اون فرض اینه که تلازم به خاطر ارتباطی باشد که اون ثالث بین معلولین ایجاد شده باشه، یعنی ارتباط حتما باید باشه. نه نه، چون یقتضیه نفل به واسطه شون که لارتباطین باشه گرفته دیگه، دوباره لهما رو نمیتونی بگیره، لهما رو نمیتونی متعلقش کنی به یقتضیه، چون یقتضیه لارتباط رو گرفته، لارتباط یقتضیه، وقت دوباره لارتباط یقتضیه لهما، بله لارتباط یقتضیه لهما با فاصله زیادی که داری خوب نیست، لارتباطی که اقتضا می کند این ارتباط رو شیئی که غیر متلازمه نست و ثالث است اقتضا می کند لهما، یعنی اقتضا می کند برای این متلازمه. اشکال معنوی نداره که لهما رو متعلق کنید به یقتضیه، اشکال معنایی نداره، معنا صاف همونطور که عرض کردم، ارتباطی که اقتضا می کند این ارتباط رو شیء ثالثی اقتضا میکند لهما، یعنی برای متلازمه. ولی با فاصله که شده اگر لهما رو به ثالث بزنید بهتر به نظر میرسه، ثالث و لهما یعنی سومی این حساب میشه، یعنی بیرون از این حساب میشه. اونم که شما میفرمایید من ردش نمیکنم، یعنی لهما به اقتضا مربوط بشه از نظر معنا اشکالی نداره. ارتباط همونیست که گفتیم، یا معل آخر، یعنی یقیم و کل من هما معل آخر او بل آخر، این ارتباط، ارتباطی که اقتضا می کند اون ثالث این است که یقیم و احد این معلولین رو معل آخر یا احد معلولین رو بل آخر، این ارتباطی. حالا این ارتباط با توضیح داده بشیم، معل آخر یعنی چی بل آخر یعنی چی؟ البته تو این فصل توضیح کامل داده نمیشه، تو این فصل همین توضیحات که نه افراد درد میکنه که روشن هم هست، توضیح هم خیلی نمیخواد. یعنی طوری میکنه که این دفعه با هم باشن جدا نشدن، یا نه یکی بل آخر باشد، بل آخر باشد یعنی حیولا به وسیله صورت باشد، که صورت باشه شبیه کتل الیه، اون مقیم خارجی داره حیولا رو اقامه میکنه منتها بل آخر، یعنی به سبب صورت. گاهی هر دو رو در عرض هم اقامه میکنه میشه معل آخر، گاهی صورت رو میآفریند که حیولا به توسط صورت یا با شراکت صورت حاصل بشه میشه بل آخر. یادتون باشه بل آخر رو من در همون جلسه اول گاهی برگردوندم به واسطه، گاهی برگردوندم به جزء الله، بالاخره یه جوری درستش کردم. تا ببینیم بعدا چی میشه. این لفظ سالسون لهما رو این یه توضیح مختصری عرض بکنم، خیلی خارج بحثه، چیزی که میخوام بگم خیلی خارج بحثه اما مفیده. تعبیر سالسون لهما نشون میده که خارج از این دفعه، تعبیر سالسون لهما نشون میده خارج از این دفعه، همون تو که عرض کردم مصنف تعبیر به خارج کرد، خواجه تعبیر به سالسون لهما میخواد. در آیه قرآن میبینید که میگه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ثالث ثلاثه نشون میده که این ثالث جزء ثلاثه. اگر میگفت ثالث اثنین یعنی ثالث لهما، نشون میده خارج از این دو تا. اگر ثالث اثنین میگفت کفر نبود، اما ثالث ثلاثه کفر. چرا؟ چون ثالث ثلاثه معنیش اینه که ثالث یکی از این سه تاست، یعنی در عرض بقیه است و خدا را در عرض بقیه قرار دادن کفر. اما اگر بگه ثالث و اثنی، مثل اینکه اینجا گفته ثالث و لهما، ثالث و اثنی یعنی سوم این دوتا، دوتا که سوم ندارن از سوم باید خارجشون باشه، اگر ثالث و اثنی میشه خارج. اگر کسی بگه خدا ثالث و اثنی نه اشکال نداره، در نجوا میگه، در بحث نجوا میگه اگر شماها با هم نجوا کنید من ثالث شما هستم، من ثالث، اگر چند تا با هم باشن خدا مثلا خامس اربعه است، سادس خمسه است، که بالاخره یه جوری خودشو بیرون از اون اونها قرار میده، در عرض اونها قرار نمیده. اگر کسی خدا رو در عرض بقیه قرار بده میشه کفر، اما خارج از بقیه قرار بده کفر. این تعبیر ثالث در اینجا دلالت بر خروج میکنه، همونطور که ثالث در اونجا، منطور اگه ثالث و ثلاثه باشد خروج رو نمی کنه. بله؟ آیه لقد كفر الذين قالوا، آدرسش رو نمی دونه، آدرس احتمال میدن سوره مائده باشه، احتمال میدن، آیه شاید جای دیان باشه. بله ولی هذا المعنا، هذا المعنا رو دقت کنید، یعنی چون که مصنف با در این قسم چهارم وهم جمهور را با جمله‌ای که بر اون جمله تنبیه کرده رد کرده، چون وهم را با تنبیه رد کرده، وقتم الفصل بالوهم و تنبیه معنون کرده، فصل را بالوهم و تنبیه، یعنی وهم و تنبیه را یه جوری تو این فصل آورده ولو ظاهر نشرده، ولی در باطن وهم و تنبیه تو فصل هست. اگر این نبود مصنف نمی گفت وهمون و تنبیهون، از اول می گفت تنبیهون، چون داره یک اشکالی رو که به ذهن بردی رسیده در ضمن مطالب فصلش رد می کند تعبیر کرده به وهم و تنبیه. فهذه هی الاقسام الاربعه المذکوره فی الکتاب. ایاتون باشه، من اولی که وارد فصل شدم گفتم عنوان وهم و تنبیه رو بعدا توضیح میدیم، در لابلای حرفام گاهی از اوقات به مناسبت توضیح دادم، اینجا دیگه توضیحش تکمیل شد، دیگه بعد از این اصلا کاری باش نداریم، انشاءالله ما تکرار نمی کنیم. فهذه هی الاقسام الاربعه المذکوره فی الکتاب، این اقسامی که من ذکر کردم که سه تاش رو مربوط کردم به صورت چهارم میرم اضافه کردم، این چهار تا همون چهار تایی که در کتاب ذکر شده. خب پس چهار قسمی که مصنف گفته بود ما همه رو بیان کردیم، اما قسم چهارم رو مصنف به دو قسم تقسیم کرده بود، جا داره که ما هم اون دو قسم رو ذکر کنیم. ثم قسم المصنف قسم چهارم رو ایزن، ایزن یعنی همونطور که قسم اول رو به سه قسم تقسیم کرده بود، قسم دوم رو هم که چهارم به حساب میاد به دو قسم تقسیم کرده. قسم اول این بود که احدهما علت باشد للآخر، اینو به سه قسم تقسیم کرد، یکی اینکه صورت علت تام باشه، دوم اینکه جزء علت باشه، سوم اینکه واسطه حالت باشه. قسم اول رو به دو قسم تقسیم کرد، قسم ثانی رو که همین قسم چهارمه ایزن یعنی مثل قسم اول تقسیم کرد به حسب احتمال عقلی به دو قسم، به حسب احتمال عقلی نه به حسب وقوع خارجی. در خارج کدوم یکی از این دو قسم درستن اون بعد بعدن بحث شد، به حسب احتمال عقلی به دو قسم تقسیم شد. همون که این تقسیمات چهارگانه به حسب احتمال عقلیه، ولی اینطور نیستش که در خارج ما این چهار قسم داشته باشیم، در خارج یکی از این چهار قسم داریم، بقیهش باطله. به حسب احتمال عقلی ما این چهار قسم داریم، در اینجا همینه در قسم چهارم هم به حسب احتمال عقلی ما دو قسم داریم، به حسب واقع باید رسیدگی بشه که کدام قسمش باطله. یه وقت ممکنه یک قسمش درست باشه قسم دیگرش باطل باشه، احتمال هم داره هر دو قسمش باطل باشه، این دیگه بالاخره باید بحث بشه. چون مقسم قسم چهارم را ایزن به حساب احتمال عقلی الاقسمه متعلق به قسمه، قسم این قسم چهارم را الاقسمه. چطوری قسمت کرد؟ به ان ذالک الثالث، اون علتی که خارج از این دو متلازم است، یقیم و کل واحد من هما، یعنی من المتلازم، اینجا کل واحد من المتلازم اینجا اقامه میکنه، اما مع الاخر او بالاخر، که توضیح دادم مع الاخر و بالاخر یعنی چی، یا با همدیگه اقامتشون میکنه در عرض هم، یا بالاخر یکی رو وسیله اقامه دیگری قرار میده یا شریک برای خودش قرار میده تا با دیگری رو اقامه کنه. صورت رو، هیولا رو به وسیله صورتی که آلت هست یا به وسیله صورتی که شریک العلت اقامه میکنه. مستقیما هیولا رو اقامه نمیکنه، صورت رو مستقیما اقامه میکنه، هیولا رو به توسط صورت اقامه میکنه. اینجا میشه یقین و بالاخر. یقین و مع الاخر یعنی هر دو رو مباشرتا اقامه میکنه، نه یکی رو وسیله اقامه دیگری یا شریک برای خودش قرار بده در اقامه دیگری.
بالاخر هم قسم اول نخواهد میشه، من یکمان نکرام دیگری ما علتا بالاخر
مثلا
آخرم
دوره شریف یا آلت میشه. بله، این احتمال در احتمال عقلی این تقسیمات هست، ولی اون تقسیمات بعضیشون با هم به هم دیگه رجوع کنن، ولی بعضی تقسیمات به هم رجوع کنن با بیانی که مثلا میکنی، ممکن هم هستش که راه دیگری باشد، نه از طریق شرکت باشه، نه از طریق آلیت و بساطت باشه، از یه راهی که به ذهن ما نرسیده باشه. این هم بله دیگه ملحق میشه. بله، یعنی میشه ما این اقسام رو بعضی ها رو به بعضی برگردیم. فهازهی هی الاقسام الممکنه به حسب مازشر و شیخ، اقسام ممکنه به حسب اون که شیخ فکر کرده بود همینا بود، ولی بقیه باطلند، ممکن نیستن. ممکنه همینا هستن، ممکنه عقلی، اونای دیگه اصلا ممکن عقلی نیستن، یعنی عقل اجازهشون نمیده، همونه که ما هی میگفتیم حس میکردیم، یکی این که اصلا تلازم نباشه، این عقل اجازه نمیده، یکی این که تلازم باشه، تلازم از ناحیه هیولا بیاید، اینم عقل اجازه نمیده. این هر دو رو باطل کردیم. اقسامی که عقل ممکن میدید ترک کردیم. وقت بعد که این اقسام رو ترک کردیم، باید بپردازیم به این که واقع چیست، واقع کدام است. از بین این محتملات عقلی اون امر واقعی رو انتخاب کنید که انشاءالله این در فصول بعدی باید انجام بشه. خب قال الفاضل الشارع مطلب جدید میذاریم سر جلسه آیم. بله اینه باید بحثی که باید عقل در بعد تعقلش اجازه میده. بله وقتی وارد شد خود عقلم اقسام باطله رو باطل میکنه، ولی در ابتدا احتمال عقلی هست، یعنی عقل احتمال میده، بعد از احتمال وقتی میخواد مستقر بشه همه رو باطل میکنه، روی یکی مستقر میکنه. احتمال عقلی با بطلان میسازه، منتها بطلان بدوی، بطلان بدوی نه بطلان نهایی، بطلان نهایی رو عقل اجازه نمیده. یا در همون ابتدای ورود عقل متوجه بطلان میشه، احتیاج به استدلال نداره، اونایی که در ابتدای ورود متوجه بطلان میشون میشه اونا رو ما اصلا تحمیل میکنه. مثل اون که هیولا علتشین و عقل ابتدائن میفهمه لذا مطرش نشد. یعنی این که حالا اون اقسام دیگری که از این اقسام چهارگانه باطله اونو عقل باید با تعمق بفهمه لذا گذاشتیم تا درش تعمق کنیم. پس همه اینها محتملات عقلی هست، همه هم عقل باید اونایی که باطله باطل کنه با توجه به تجربه که داریم. ولی اون اینه که از اول متوجه بطلانش شده اصلا مصنف مطرح نشده، اینی که بعداً با تعمق میخواد متوجه بشه مطرح میکنه تا تعمق کنه ببینه باطل هست. تنبیه رو میتونید به تقسیم برگردونید، ولی اون وقت وهم چی میشه؟ وهم یعنی اقسام رو بیش از این دیده، وهم اقسام رو بیش از این دیده. مصنف وقتی اقسام رو محصول کرده در اینها نشون داره که اون قسمی که جمهور اضافه کرده وهمی ببین نداره با این حال ارزشی کردن یکی میشه. بفرمایید که جمهور اقسام رو زیاد دیدن، مصنف اقسام رو کم کرده، با کم کردن این اقسام تنبیه کرده و اینکه جمهور تقسیمشون وهمی شد باطل شده باشه.